السلام عليكم ورحمة الله. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أترته أهل بيته ولعن الدائم وعلى أعضائهم أعضاء الله من الآن إلى لقاء الله. گفتگوی ما در جلسه گذشته در حوادث سال 8 هجرت حضرت نبوی سلام الله علیه به ماجرای رفتن خالد ابن ولید به سوی بنی جزیمه بود و حوادثی که در اطراف اون اتفاق افتاد، با توجه به اهمیت و حواشی فراوانی که در اطراف این اقدام خالد بن ولید وجود داشت، به بعضی از سوال‌ها پاسخ گفتیم و فکر می‌کنم که یکی دو سوالم حالا مونده بود که امروز انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. همونطوری که عرض کرده بودم، رهبر عالی قدر اسلام در روز فتح مکه فرمود: الا ان کل دم کان فی الجاهلیت و احنت و الاحنت الشحناء فهی تحت قدمی حاضه الى یوم القیامه. هر خونی که در زمان جاهلیت بر ذمه کسی بوده، در تعهد کسی بوده، امروز زیر پای منه و از بین رفته است تا روز قیامت. کار پیغمبر عالی قدر اسلام هم فصل الخطاب دادن همه مخاصمه ها و خون ها بود. لذا شما ببینید که برای اینکه کینه توزی های عربی و نزاها و دشمنی ها و تخاصم ها از بین بره، متعاقب این موضوع فصلی به نام برادری دینی رو در بین مردم به عنوان حکم نهادی کرد که المسلم و اخو المسلم. و بعد هم در مقام پایبندی به این فصل الخطاب الهی، وجود مقدس او از خون حمزه سید و شهدا گذشت و از یک عنصر جنایتکار و معلوم الحال مانند مادر معاویه عبور کرد و گذشت. و علی‌رغم این که او و وحشی رو مهدور الدم اعلام فرموده بود، اما حتی خون حضرت حمزه را هم و مصلح کردن او رو و اون جنایتی رو که به وقوع پیوسته بود رو مسدود کرد و متوقف فرمود. یک مطلبی که حتمی است اینه که چه در بین اهل اسلام چه در بین مردمان عرب، هم به لحاظ شخصیت هم به لحاظ اثر بخشی، میدونستن که شخصیتی مانند حضرت حمزه سید و شهدا یک شخصیت استثنائیه، از آنچنان فخامت و برجستگی برخوردار بود که حتی دشمنان او هم با او به احترام رفتار میکردن. لذا گذشت پیغمبر اکرم از خون حضرت حمزه پیغامش غیر از عبور کردن از یک خون انسان معمولیه. معلوم میشه که زندگی از این به بعد مردم در صیانت الهی میتونه رنگ و بوی جدیدی بگیره و هرچی سابقه و تاریکی و خصومت و مخاصمه وجود داشته رو پاک بکنه و فضای نوینی به روی امت اسلامی و جامعه عرب باز شد، کما این که این وضعیت برای دیگران مثل عبدالرحمن ابن عوف و عثمان ابن عفان و دیگرانی هم که در برخورد با پسران جزیمه به نوعی ازشون اسم برده شده دقیقا مطابق با خالد براشون وجود داشت و اونها دست به هیچ جنایتی نزدن. نه تنها دست به جنایت نزدن اون روز، بلکه جنایت های خالد بن ولید رو هم محکوم کردن و اون رو یک عمل ریشه دار در جاهلیت فرض کردن. شما این کلمه ریشه دار در جاهلیت یه جایی ثبت بکنی که توضیحات من ممکنه که گاهی وقتا به این برخورد بکنه. اون فاجعه‌ای که به وقوع پیوست از ناحیه خالد بن ولید بود و تعدادی از ماجراجویان قبیله بنی سلیم که اگر همه همراهان خالد و مسلمان‌هایی که به طرف بنی جزیمه رفته بودند در تصمیم مالک تسلیم بودند، قطعاً کشتار بنی جزیمه بیشتر از این عدد و رقم ها بود. یه فاجعه خیلی بزرگی رقم می‌خورد، نه اون 30 نفری که در بالاترین آمارها به قتل رسیدن. عمل خودسرانه و حتی پیدایی و ظهور جریان ها و باند های خودسر در هر حکومتی قابل ظهوره. این مقدمه برای رسیدن به اون سؤالی که چرا پیغمبر اکرم مجازات نکرد او رو. شما وقتی سابقه زندگی بشر رو ورق میزنید، هم در جریان‌های حق هم در جریان‌های باطل حرکت‌های فردی و گروهی خودسر وجود داشته. هیچ عقل سلیمی هم عملکرد مجرمانه یک فرد یا یک باند خودسر و یک گروه جنایتکار رو به حساب تمام نظام ننوشته. این که ما اقدام خالد رو یک عمل گروهکی و خودسر معرفی کنیم، علتش اینه که پیغمبر اکرم اسلام برای دعوت بنی جزیمه به اسلام خالد رو فرستاده. این رو خوب دقت داشته باشی، یعنی در حقیقت سپاه خالد سپاه تبلیغ بود نه سپاه جنگ و قتال. لذا خالد بن ولید اساساً در چارچوب مأموریت خودش عمل نکرده و ورود پیدا نکرد و اون چه که از او به ظهور رسید نه مربوط به پیغمبر نه به حقیقت اسلام، ظهور خلق و خوی جاهلیتی و بدوی و استکباری خود او بوده. و به همین علت رسول اکرم اسلام وقتی ماجرا رو بهشون خبر دادن سه بار فرمود اللهم انی ابرا الیک مما صنع خالد بن ولید. البته از هدایت حضرت نبوی مطلب به دست میاد که کار خالد بن ولید صرفا یک اشتباه نبوده، بلکه اقدام مجرمانه بوده، خلاف شرع مقدس بوده و مورد انزجار اسلام و رسول خدا بوده. و شما میبینید تا پیغمبر اکرم زنده بود این حالت نفرت و انزجار از عمل خالد پیوسته منتشر میشد، که یکی از این موارد را ابو اسحاق ثعلبی در جلد سوم کشف البیان صفحه 335 نوشته که خالد به علت اعمال جاهلانه‌ای که مرتکب میشد مورد غضب اصحاب پیغمبر قرار میگرفت. یکی از موارد این بود که با عمار ابن یاسر درگیر شد، نزاعشون بالا گرفت. خالد به پیغمبر گفت شما کار ما رو به جای رسوندی که این برده سیاه به ما اهانت میکنه و این اهانت او تحت حمایت شماست، اگر شما پشتیبانی نمی کردی او جرأت نمی کرد که به یکی از نجیبزاده های قریش اهانت بکنه. پیغمبر اکرم اسلام فرمود خالد دست از عمار بردار، به خدا سوگند هر که به خالد دشنام بده خدا رو دشنام داده و هر کسی که او رو به خشم بیاره خشم خدا رو بر علیه خودش برانگیخته. حالا شما در شرایط خالد ابن ولید و عمار ابن یاسر خودتون رو قرار بدید، نه این عماری که الان تا عمق استخونهای ما نفوذ پیدا کرده و برای ما جنس اعتقاد گرفته. شما باید ببینید در زندگی اون وقت اسلام خالد رو ببینید، در زندگی اون وقت اسلام عمار رو ببینید، تا بعد در سایه درک حقیقی از موقعیت و جغرافیایی که درش قرار گرفتید و شرایط سیاسی و اجتماعی که درش قرار گرفتید بدونید کار پیغمبر چه معنایی داره. الان نه، الان شما تا میگید میگه خدا رحمت کنه عمار رو، این کار شما رو به مقصد نمیرسون. اما سوال این که چرا پیغمبر اکرم اسلام خالد ابن ولید رو به خاطر جنایتش در بین طایفه بنی جزیمه قصاص نکرد و او رو به قتل نرسوند؟ این مهمترین سوالی بود که در اطراف این ماجرا وجود داره که الان عرض میکنم. اگرچه اقدام خالد ابن ولید یک عمل خودسرانه به نظر میرسه، اما نباید این نظر رو هم از این نکته رو هم از نظر دور داشت که ممکنه، من یه قدری حالا با احتیاط میگم ممکنه، شاید مثلا اگر از خودم بپرسید معتقد باشم که دقیقاً این که الان در قالب احتمال مطرح میکنم ما به ازای بیرونی داره، اما صحبت رسمی من اینه که ممکنه رفتار امثال خالد یک عمل حسابگرانه بوده باشه. این عمل حسابگرانه اولین محصولش شکست در صفوف متحد مسلمانانه، یکیش این میتونه باشه. دو، بی اعتمادی به رهبر عالی قدر اسلام باشه، وقتی رفت مردم رو کشت بقیه قبایل اعتمادشون به پیغمبر از دست میدن، میگن قدرت پیدا کرد قتل و غارت کرد. و بعد در بین مسلمان هم گروه های مختلفی هن، یه عده ایمان در بطن وجودشون نرفته، یه عده کسایی هستن که در کنار اعتقاد به اسلام ارزش های عشیره ای بر دولت وجود اونها حاکمیت داره. خب وقتی نگاه میکردن میدیدن این رفتار با تعالیم پیغمبر ناسازگاره، خود به خود انکسار و شکست در امت اسلامی وجود میاد. لذا شما باید این ملاحظه رو داشته باشید که ما اگر فرض رو بر این بگذاری که خالد ابن ولید یه مهره سوخته باشه که تاریخ مصرفش گذشته، از این منظرم به تاریخ اسلام نگاه کنید. چون شما بخواید مثال بدید من براتون یک هفته مثال میزنم از این آدم ها. اگر این یه مهره سوخته برای جریان برانداز ضد توحید باشه، خب میتونه بهترین سوژه و بهترین عامل هم برای شکستن اعتماد مردم به صاحب رسالت باشه، بدین معنی که وی متأثر از یک برنامه ریزی دقیق حسابگرانه به وادی جنایت کشیده شده باشه و در شیرین ترین روزهای اسلام و روزهایی که استراتژی رسمی نظام حکومتی اسلام بر پایه رحمته، بر پایه رأفته، یکی از نام‌آورترین شخصیت‌های قریش بعد از انجام یک مأموریت رسمی مورد قهر قرار گیره به دار آویخته بشه. این اتفاق واقعا چه تأثیری بر تمایل رو به تزاید اعراب برای گرایش به اسلام میگذاره. اینا همه رو باید شما ببینید، بالاخره تحلیل سیاسی از یک حادثه میکنید، باید جامع آثار حقوقی مترتب بر این رو خوب بدونید. شما دقیقا همون تصویف و تردیدی که در درک عدم برخورد با خالد بن ولید به وجود میاد، الان شما اگر تو همین جلسات خودم یه تردیدی وجود داره، چرا پیغمبر مماشات کرد؟ حالا این تردیدی که الان شما دارید 1400 سال بعد اون ماجراست، و یه بخشش هم اینه که خیال میکنید مخاطبه هایی که به قتل رسیدن مردمان مؤمن متدین متشرعی بودن که هیچ سهمی در پیدایی این قضیه نداشتن. این ای پیش‌داوری هاست که نمیذاره نتیجه منطقی به دست بیاد. اما اگر اون روز پیغمبر اکرم اسلام حتی اگر این مأموریت رو در سایه اسلام انجام داده، حالا خودسری هم کرده، اون اتفاق هم به وقوع پیوسته، اگر پیغمبر با او برخورد دفعی میکرد، قطعا تردید بزرگی در بین مسلمان ها به وجود میمند. حالا ما داریم میریم، عملیات های بعدی ممکنه باشه، شرایط خالد هم در اختیارشون نیست، اگر ما هم به جنگ و قتال کشیده شدیم از کجا معلوم ها به حساب کتاب اینجوری گرفتار نمیشیم؟ یعنی به هر حال تردید و تصویب وجود داره در هر دو حالت. شما اگر که من معتقدم برنامه است به این علته که شما در هر دو حالت، چه پیغمبر اکرم اسلام برخورد بکنه چه پیغمبر اسلام برخورد نکنه، حیات اسلامی به چالش کشیده شده. این چالش و ابهام در کوتاه مدت میتونست یه دستاوردی مانند روز احد برای جریان کفر داشته باشه، ولو اینکه پیغمبر اکرم مکه را فتح کرده، اما این فتح میتونست در خود مکه به شکست قطعی بیانجامه. قانون فتنه های این هاست، محور برنامه های اون هاست. لذا برای قوه عاقلی جبهه برانداز، حیات و ممات خالد یا هر کسی مثل خالد در چارچوب یک رفتار و دستاورد حزبی و باندی قابل فهمه، قابل اندازه گیریه. همونطوری که ارباب و اصحاب باطل حوادث رو به نفع جریان خود به استخدام میگیرن، این حق هم برای اسلام و جریان حق وجود داره که بر این حوادث و ماجراها مدیریت بکنه و شر دشمن رو به خودشون برگردونه. رفتار و شیوه خالد و بنی جزیمه هر دوتا یه جنسه. شما برید تاریخ مطالعه بکنید، جنگ و دفاع هیچ کدوم از این دو گروه برای اسلام نبوده، برای عقل نبوده. نه خالد زوبه در اسلام و پیغمبر اکرم بوده، نه بنی جزیمه به خاطر اسلام آرایش نظامی پیدا کردن و خودشون رو مهیا کردن، کما که بعضی از تاریخ کتاب مسجدهای ما اینجا آماده است. اونا مهیای جنگ بودن، آرایش نظامی پیدا کرده بودن، ولو اینکه اهل تاریخ نوشتن که آقا این آرایش نظامی ما برای مقابله با اسلام نیست، ما از خالد میترسیم. ما اعتمادمون به این جنس گزارش های تاریخی نباید اینقدر قطعی باشه که نظر مورخینی که نوعا بدخواه اطلاعات پیغمبر اکرم و رسالت پیغمبر هستن رو به عنوان مبنای غیر قابل خدشه قرار بدیم و رو اونها به قضاوت کشیده بشیم. نیت و اراده خالد ابن ولید و بنی جزیمه هر دو بر پاشنه رفتارهای جاهلیتی میگرده. هیچ کدوم از این دو اراده و عملشون ریشه در اسلام و امر و نهی فرستادی خدا نداره، و اینها مستقیم و غیر مستقیم نه قائل به برادری اسلامی بودن، نه در سایه تعالیم اسلامی که خون حمزه سید الشهدا رو متوقف کرده، ازش گذشته، پیغمبرش با او صلح میکنه، دنبال صلح اصلاح بودن. هر دو گروه با همون تعصبات دوران جاهلیت برای همدیگه شمشیر کشیدن. هر دو گروه، چه خالد ابن ولید چه بنی جزیمه، بر اساس اون شیوه های جاهلی مهیا بودن برای این که فاجعه آفرینی بکنن. اما این فرصت وقتی به استخدام خالد ابن ولید در اومد، او درستر استفاده کرد، یعنی ذکاوت و تیزهوشی خالد ابن ولید از بنی جزیمه بیشتر بود، اما برای فاجعه. لذا چه بسا اگر این فرصتی که خالد استفاده کرد در اختیار بنی جزیمه می گرفت و بنی جزیمه فرصت به دست می آوردن، فاجعه به مراتب هراسناکتر و خوفناکتر از او در تاریخ ثبت می شد. هر خونی که بر زمین ریخته شد در تداوم همون خونهای اصل جاهلیته. هیچ کدام اینها فصل الخطاب اسلام رو نپذیرفته بودند و چیزی به نام برادری دینی رو قبول نداشتن که بر مبنای فقه اسلامی بخواد در بین اینها قضاوت بشه و داوری بشه. لذا در این شرایط پای حق و باطل در میان نیست. لذا حقیقت تابناک اسلام کاملا منطقیه که نباید وجه المصالحه غیظ و غرض‌های جاهلیتی قرار بگیره. حالا ممکنه یکی از طرف‌های این دعوا با استفاده از نام اسلام و عواطف اسلامی و طرف دیگر رو هم به نام دین مورد غفلت قرار داده شود، به او تعدی کرده باشه. مورد اول خالد ابن ولید قابل اثباته، اما در مورد بنی جزیمه واقعا هیچ سندی وجود نداره که اینها غافل شده باشن، دچار غفلت شده باشن و عمل غافلگیرانه بر علیه اونا انجام شده باشه. من قضاوت خودم در رابطه با متون تاریخی در مورد اینها اینه که اینا جنگیدن با هم دیگه. حالا آمار کشتهای این طرف رو خیلی اعلام نکردن، کم و کوتاه، اما مالونه 30 نفر بوده. خب این 30 نفری که الان ما داریم درش چونه میزنیم، در هر جنگ فرقه ای ممکنه اتفاق بیفته، در یه روستا امکان داره این اتفاق بوده، کما اینکه بارها و بارها اتفاق افتاده. بنی جزیمه آرایش نظامی داشتن. شما اینا دقت بکن، اینا نقاط بسیار ظریف و لطیف تاریخه. خب اینا مگر در جلسه قبل عرض کردم دیگه، اینا با آرایش نظامی اومدن پیش روی خالد قرار گرفتن. اگر دنبالی مصالحه دیگری نبودن، اهداف دیگری تعقیب نمی کردن، سر هم دیگر کلاه نمی زشتن، می تونستن بگن ما با حفظ این آرایش نظامی بریم طرف پیغمبر اکرم، او تعیین تکلیف کنه. می تونستن شرایط گفتگوی خودشون رو اگه به پیغمبرم نمیبرن به عبدالرحمن ابن عوف بدن. عبدالرحمن ابن عوفی که علارغم همه سابقه تاریکی در اسلام داره، در روز این حادثه نرم بود، ملایم بود، میتونستن راحت با همه آرایش نظامی برن پیش پیغمبر اکرم و خود پیغمبر امان بگیرن. اصلا منطق عقلشیه که اینهایی که بر اساس کینه های جاهلیتی به روی هم تیغ کشیدن به همین راحتی تسلیم بشن. اینا قابل درک و فهم نیست. اما اون چه که باید بشه شد و در افکار عمومی مردم این فاجعه به اسلام نسبت داده شد، کما این که الان در بیخ ذهنه خیلی از ما هم همینه. لذا در این موقعیت پیغمبر اکرم اسلام یک قضاوتی فرموده که جنس قضاوت پیغمبر اکرم نشون میده که وجود مقدس او علم کافی در اطراف طرفین این ماجرا داشتن. لذا با شدیدترین عکس العمل منطقی مطلوب مقدور بنویسید اینا، عکس العمل منطقی مطلوب مقدور. شما ببینید یه وقتی زیاد گوش بدید اینو، یه وقتی هست شما مطلوبتون مقدورتون نی، خب وقتی نیست با چیکار کنی؟ با تعطیلش کنی؟ عقل و حکم میکنه شما مطلوبتون رو متناسب با مقدرات و توانایی ها تعریف بکنی. الان خیلی خوبه مثلا برای یکی به وجود بیاد یک همسر مؤمنه، متدینه، پولدار، متصل به امام زمانه، همه جور خوبی ها به وجود بیاد. حالا به قول بعضی ها دیگه، حالا اگه مادر شوهرم نداشته باشد خیلی بهتر، اما نیست. وقتی نیست شما باید چیکار کنی؟ باید یه نگاه به خودت بکنی و بعد نگاه به مقدوراتت بکنی. ما بخش مهم ناکامی هامون در زندگی اینه که مطلوب مقدورمونو نمیشناسیم. هی میخوایم هر آنچه که مطلوب ماست همون بشه، خب طرف مقابل همونو میخواد، بعد تعارض منافع به وجود میاد، جنگ و دعوا میشه. در سیاست هم همینطوره. اون حوادثی که در سال 88 به وقوع پیوست برای این بود که همه دنبال مطلوب بودن، نه مطلوب مقدور. اگر مقدور می اومد در اونجا قرار می گرفت، اون موقع هرگز فتنه در زندگی به وجود نمی اومد. تو زندگی معمولی هم همین قضیه است. ما این رو باید برای اسلام به عنوان یک نظام حکومتی به رسمیت بشناسیم که همیشه مطلوب مقدورش رو بشناسه و منطبق با مطلوب مقدورش رفتار کنه. امروز ما هم میگیم مرگ بر آمریکا، اما آیا مقدور ما هست جنگ مستقیم با آمریکا یا نی؟ حالا اگر نظام به همین شیوهی که داره عمل میکنه، متهم به سازشکاری باید بشه؟ نه، چون مقدورش نی. ما همین رو برای تاریخ هم قائل باشیم. لذا شما میبینید مطلوب مقدور اسلام این بود که نفس فاجعه آفرینی رو پیغمبر اکرم به شدت محکوم کرد، یک، و براءت و انزجار قطعی خودشون رو از جنایت آلوده به شرک خالد و گروهک بنی سلیم یا بنی سلیم اظهار و ابلاغ کرد. یه مثلا. دوم، با توجه به اقتضاء مسئله تزاحم اهم و مهم، هر سیاستمدار منصف و واقع نگری این احتمال رو میده که شاید قصاص خالد ابن ولید، حتی اگر اونا مؤمن بودن و مسلمان بودن، تبعات بسیار جبران ناپذیر و خطرناکی در پی داشت. البته ما به اینا باید یه مطلب هم اضافه بکنیم که وقت است نگاه ما به رفتار پیغمبر نگاه اعتقادیه. ما اگر نگاهمون اعتقادی باشه به منش پیغمبر، خدا تکلیف ما روشن کرده، النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم. یعنی چی؟ یعنی بر آحال طبقات اسلامی، حتی اولیاء دم، پیغمبر اکرم از ولایت مطلقه برخورداره و اگر تشخیص داد به جای قصاص دیگه پرداخت بشه، حتی به جای قصاص هیچی پرداخت نشه. اونایی که در دایره ایمان قرار دارن نسبت به امر پیغمبر، وظیفه ایمانیشون چیه؟ اطاعته، نه اطاعت معمولی، اطاعت در نهایت رضایت، اطاعت در نهایت محبت، سرگذاشتن به تشخیص پیغمبر اکرم اسلام که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحیه. ما همینقدر بدونیم. یعنی اگر بیایم اینجا یه نگاه روشن فکر مدرن سیاست مدارانه خارج از تعالیم قرآن بذاریم، اعتقاداتمون ملکوک میشه. یعنی ما برای رسیدن به یک موضوعی که اساساً شاید خاصیت موضوعی و موضوعیت هم نداشته باشه، نفس و نسل اعتقادمون رو به زمین میگذاریم. خب این قضیه شدیدترش که وجود داره در ماجرای گذشت فراریان از جنگ. خب متواریان از جنگ حکمشون در قرآن چیه؟ وعده عذاب قطعی داده، و من یولهم یوم اذن دوباره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير. این مال فراریاست دیگه، درسته؟ خود خدا وعده کرده که این بلاها سر اینا میاد، مگر اینکه حالا رفته باشن برای کمک کردن و برای یارگیری و برای نفسگیری. اما اگر فرار کرده باشن از میدان جنگ، وضعیت شو اینه. شما در جنگی سخت‌تر از احد برای پیغمبر دیدین؟ هست. بدترین شرایط، سخت‌ترین شرایط پیغمبر اکرم رو تا مرز شهادت برد. حمزه سید الشهدا با اون وضعیت مصلح شد. 70 رزمنده مسلمان مثل حنظله غسیل الملائکه با اون شرایط به قتل رسیدن و به شهادت رسیدن، اما عفوشون کرد خدا. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انهم استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور رحيم. خب اینجا ببینید خداوند متعال همه اینها رو گذاشت که پیغمبرین رو عفوشون کردن، بخشیدمشون، اینا به آغوش اسلام برگشتن و بعدم پیغمبر اکرم اسلام هم دیگه اما اگر نیاورد، خدا عفوشون کرده، هم را بهشون داد. بعضیشون سه روز بعد اومدن، از روز احد که رفتن سه روز بعد وقتی که برگشتن پیغمبر اکرم اسلام آغوششو باز کرد، اینا تو سینه‌شون فشرد. بعضی از اینا همونایی بودن که دولت کودتایی درست کردن، همونایی بودن که اساس راه و مسلک اسلامی رو دچار یک انحراف جدی و قطعی کردن. یه مطلب دیگری هم وجود داره، اینی که اعمال حکم قصاص یه شرط داره. شرطش چیه؟ تقاضای اولیای دمه، اونو باید بخوان. شما هیچ سند تاریخی وجود نداره براتون که گفته باشه بنی جزیمه برای قصاص قاتل درخواستی داده باشه، اما عکسش هست. اونا همه کمک‌های مالی، نقدینگی‌ها، طلاها و اون چیزی که به عنوان دیه در همه موارد بهشون پرداخت شده بود تحویل گرفتن با شادکامی تمام. شما جلد 21 بهارالانوار مرحوم علامه مجلسی رو نگاه بکنید صفحه 139 یا کامل ابن عسیر اما جلد دوم صفحه 173 ببینید پیغمبر اکرم وقتی امیرالمومنین مأمور کرد برای دلجویی از بنی جزیمه چه تسهیلاتی در اختیار قرار داد. من بخشیاشو براتون میگم. یک، به ازای هر نفر از کشته شده ها 1000 دینار طلا، یعنی معادل 3250 گرم طلا به ورثه اونا پرداخت شد. یکیش، هر جنینی که از خوف سخت شده بود دیه یک کنیز یا عبد که اون موقع بود، این منسوخش کرد اسلام، جمعش کرد، اما جریان متداول زندگی عرب بود، رو دستور داد به سخت شده ها پرداخت میشه. سه، از بابت به وحشت افتادن زنان و کودکان بنی جزیمه علی بن ابی طالب جریمه پرداخت کرد که ترسیدن. چهار، آبخوری و غذاخوری سگهای بنی جزیمه که شکسته بود و ریسمانهایی که با آنها دست و پای شترانشون رو بسته بودن علی بن ابی طالب غرامت اینا رو داد. پنج، بابت اموالی که ممکنه از بین رفته باشن، حالا اینا اومدن نشستن گفتن آقا ما فکر میکنیم این چیزامون هم که گم شده تو اینجا بین رفته، علی غرامت اینا رو داد. اینا تاریخ ها، لیست اموالی که قطعی از بین رفته بودن امیرالمومنین به قیمت روز پولشون بهشون داد. هر چی هم که طلا و امکانی که پیغمبر قرار داده بود در دست امیرالمومنین مونده بود، این رو به عنوان اهدایی پیغمبر در اختیار فقرای بنی جزیمه قرار داد و به اونام برسید. هشتمین مورد این بود که به خاطر پریشان شدن خدمتکاران بنی جزیمه، غلاماشون، بردهایی که داشتن اون موقع بر اساس سنت‌های عربی، پیغمبر اکرم اسلام دستور داده بود امیرالمومنین سلام الله علیه در مقام دلجویی به همه اینها برای دلجویی مبلغ پرداخت کرد. خب شما حالا بیاین ببینید در نظام حقوق بشری اسلام که در عهد رسالت و اونم در یه همچین جریانی این حادثه به وقوع پیوسته، یه نمونهش رو توی کره زمین برای من نشون بدید شما، هر کدوم، چه مال قدیم چه مال جدید. دنیا که پیش روی ماست، ما زندگی جهان مدرن امروز رو داریم میبینیم.
در هر نظام حکومتی احتمال وقوع حوادث و ترس چه به سر و چه به عمد وجود داره و همه دنیا اینو به رسمیت شناخته. ما صحوای دنیای امروز کاری نداریم، عمدهاشو شما نگاه بکنید، در همین افغانستان، در همین عراق، در همین سوریه نگاه بکنید ببینید اون چی که پیغمبر اکرم اسلام انجام داده با اون چی که در دنیای مدرن امروز با همه دعواها و ادعاها وجود داره چقدر فاصله است. اصلا میشه به نزدیکش رفت؟ اینا که من برای شما به عنوان سند ارائه دارم قصه نیست، خودم نپرداختم، اثر و سندی که هزار چند صد سال قبل این ترسیم شده و تنظیم شده در اختیار ماست. وظیفه حکومت ها در برخورد با عوامل چنین حوادثی با قصاص و مجازات آمرین و آمرین و خاتمه پیدا نمی کنه. این نیست که شما بیاید بکشید، بالاخره انقلاب تحول دیگرگونیه، تو همه انقلاب خود ما مگه نبود؟ به وجود طبیعی و ذاتیشه تقریبا به نوعی، نه قابل مهار نیست، وقتی کار رو همه میخوان انجام بدن و شرایط انقلابی به وجود میاد خیلی اتفاقا میفته. شما باید آثار و عواقب این مطالب رو بپذیری، اما وقتی ثبات پیدا شد منطق جبران و اصلاحش رو داشته باشی. این دنیا پذیرفته. لذا ببینید دو رهبر عالی قدر اسلام در یک موقعیت استثنایی، یعنی در شرایط انقلاب و زمانی که هیجان مردمی در اعلی درجه ممکنه، الان شما صداتون در میاد بگید آقا چرا قصاصش نکرده، اون موقع مردم کف میزدن برای این کشتار. اینطوری نیه مردم تو مکه تو مسجد الحرام گفتن ای خاک بر سر اون خالد، ابدا. میگه کاش همه شونو میکشت. مدیریت باید تو اون شرایط قرار بگیرید، در شرایطی که احتمال هر حادثه ای میره. شما میبینید پیغمبر اکرم با بلیه مانند فاجعه خالد بن ولید مواجه میشه، بعد اقدام پیغمبر اکرم اسلام جدای از جریان هیجان و موج التهابی که در بین مردمه، انگار پیغمبر اکرم همین امروزگاران ما نشسته. بعد از شما یه سوال بکنم، شما خدای کدومتونی کارو میکردید؟ الان من میگم همین بنی جزیمه همه نماز شب خون بودن، همه مالک ابن حارس بودن، هر سیتاشون میکردید این کار رو؟ کدوم دولت در دنیا میکرد؟ کدوم حکومت این رو میپذیرفت؟ لذا اقدام پیغمبر اکرم و وصی او و وزیر او نفس خودشو به طرف اونا فرستاده، نه وزیر خارجشو، محبوب ترین کسو فرستاده، این منطقی ترین، کریمانه ترین و عارفانه ترین روشمندی حکومت و سیاست، یه مدل بی‌نظیریه که برای صیانت از حقوق مردم و اعاده حقوق مردم پیغمبر به نمایش گذاشته. من تا هر جا کتاب در اختیارم بوده نظیرشو ندیدم، پیدا نکردم. شما اگه پیدا کردید من خیلی خوشحال میشم یه نمونه از اینها رو شما بیاری نشون بدید. اقدامات اصلاحی امیرالمؤمنین مورد احترام پیغمبر قرار گرفت، خیلی پیغمبر اکرم خوشنود شد، خیلی زیاد. لذا وقتی گزارش اقدامات رو داد، در حالی که لبخند رضایت بر لبهای پیغمبر اکرم اسلام گلخند داشت و نگاهش رو به سیمای امیرالمومنین دوخته بود، فرمود یا علی انما انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. تو پیغمبر نمیشی، فقط پیغمبر نمیخواد بشی، کار همه انبیا علی همین تازه ساخته است. اونا که بهشون وحی میدن میشه هارون، نبی شد. اما وقتی که موسی برگشت لحیش گرفت، چیکار کردی؟ کاری که همه انبیا با هم دیگه در ارتباط با وحی انجام میدن، میگه کار توئه، اونم بدون نیاز به وحی. چرا؟ چون علی خود حقیقت وحیه. چرا؟ چون علی اساره و موجودیت وحیه، تبلور عملی وحیه. لازم نیست باشه این شیوه رفتار و گفتار و روشمندی حکومت فلسفه عدالت و احسان قرآن مجیده. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. سوال اینه، روشن شد؟ آخر که گفتم دیگه، آخرش دیگه. نه قصاص نشد. آخه استناد حقوقی و قضایی برای قصاصش نبود. چرا پرداخت کردن دیگه؟ عرض کردم که به اینها بیشتر از 3 کیلو طلا دادن. من بودم 3 گرم هم نمیدادم. ولی اون مبلغی که به عنوان دیگه پرداخت کردن و اونا پذیرفتن، دقت میکنید؟ یه مبلغی که امروز شما محاسبش بکنید خیلی قابل توجه میشه. از عدد رقم دیه‌ای که الان برای مؤمنی در نظر میگیرن پیغمبر چرتر بهشون داده. نیست اینجور مگه؟ حال دادن دیگه، اراده حکومت تعلق گرفته داده. این فضل حکومته، عیبش نی. بعضی این خواهرای ما هفته قبل دعوا میکردن، الان میگن چه داده. درستش همین آیه، درستش توی مبانی و محاسبات حقوقی ما همین درسته. اونا که اصلا دین نداشتن که، چون تا الان به نظر میاد اینا خیلی مؤمن و متدین بوده باشن، سر اسلام سرشون رو دادن. قبوله دیگه، ما که با تسلیمه. خب بریم. بله نه اون بود دیگه، اسلام برشون داشت دیگه. مثلا کنیزداری و بردهداری، چون کنیز یک جنس و نوعی از ازدواج بود. این غیر از اینه که مثلا بعضی خانم‌ها کار میکنن، مثل اداره میره، اما میره کار تو خونه انجام میده، همسر داره، بچه داره، اولاد داره، این کنیز نی. اون که میگفتن کنیز اون موقع بوده، کنیز همه تعهدات همسری رو، تعهدات همسری رو که در ذمه مردی قرار میگیره نسبت به کنیز در ذمه او قرار میگرفت. بدایی نیست که الان مثلا به کسایی که در خونه کار میکنن اطلاق کنیز غلطه. اصلا این کارگره، کار میکنه، محل و جای کارش به جایی که تو دفتری باشه، تو اداره باشه، تو خونه است. نه همسرم بودم، اولادم هم میتونستم باشم. ببین حالا دیگه داره یه طور دیگه میشه. ببین در عرب اصل جاهلیت 11 نوع ازدواج وجود داشت، دقت میکنی؟ شما وقتی میخواید اینها رو بررسی کنی نمیتونی بگید عجب آدم های کم شعوری بودن. این مثلا پاک کرده مسئله است. ما اگر دوتا از اونا رو داشته باشیم ضد ارزش اعتقادی ماست. حالا او داشته، اسلام اومده منسوخش کرده، جمعش کرده، ریخته بیرون اون طرف. مثلا حتی در امر و نهیش هم اینطور بوده. 10 چیز اینا 11 چیز روا می داشتن، 11 چیز منع می کردن. اسلام ها جمع کرد اینا رو. حالا اینه که ما نگاهمون حسن و قبحی نیست که مثلا اگر این ازدواج بوده بد بوده یا خوب بوده. بوده. بعد دقت می‌فرمایید، اما جنسش ازدواج بوده. اون کنیز اولاد حمل می‌کرده، زندگی می‌کرده، اما وقت در یه نظام طبقاتی همه چی طبقه طبقه میشه. چون اونا که نگاه اعتقادی دینی نداشتن که، یه نگاه بر پایه وحی نداشتن که. اونا حتی در درون خانه خودشون هم نظام طبقاتی داشتن. زنها نسبت به هم امتیاز پیدا می‌کردن، حتی اولادها نسبت به هم دیگه امتیاز پیدا میکرده. این بعضی از امتیازات بعد اسلام هم دوباره درست شد. در دوران حکومت دومی این تأسیس شد. همین الان هم مثلا در عربستان همین هم الان یه بخشایش جریان داره، ولی ربط به اسلام نداره. من به خودم دعوام این نیست. من معتقد به این نیستم که اگر اینا پرانتزی که توی ضبطتون شما باید ملاحظش بکنید که اگر مثلا ما یه وقتایی دیدی میگن که فلان آدم حلال زاده نی، تو آقا این حرف خوبی نیست به نظر من، اونا جنایت های انجام دادن که حلال زاده بودن، اگر پسر خود جبرئیل هم بود با جبرئیل تو زندانشون میکردن. این سر جای خودش باید بررسی بشه. اما اون چی که به عنوان هنجار در اصل جاهلیت بوده دلیل بر تحمیل ارزش ها و ضد ارزش های ما به اونها نیست که بگیم مثلا فلانی حلال زاده نیست. نه، من با اینا خیلی تعامل ندارم. اگه بعد از اسلام این اتفاقات بیفته بله دیگه، نفوذ داره، حکم اومده، شریعت داره سر جای خودش. صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگه خسته شدید تمامش کنم بقیشم بگم؟ باش. خیلی خوب، پس ما از این قضیه خالد بن ولید عبور میکنیم دیگه. فتح مکه یک حادثه شگفت بود، سلطنت و سلطنت قریش رو شکست، عاصمه همه جریانهای ضد توحیدی رو در هم کوبید و انتشار اخبار فتح مکه بسیار آثار فراوان و فراگیری داشت، بازتاب خیلی وسیعی پیدا کرد و تقریبا قاطبه مردم عرب به این نتیجه رسیدن که از این بعد زندگی فقط در سایه اسلام میتونه تداوم پیدا بکنه. اما این همه قضیه نیست. تاریخ شهادت میده که در کنار این دستاورد بزرگ، روز فتح مکه و پیروزی مسلمان ها یه نقطه آغاز بود و مشکلات و موانع نهضت جهانی پیغمبر اکرم اسلام وارد یک شرایط جدیدی شد. کما اینکه 15 روز بعد از فتح مکه فاتحان مسلمان خبردار شدند که قبایل هوازن و ثقیف اجتماع بزرگی رو برای نبرد با اسلام تدارک دیدند. جنگ افروزی و ماجراجوی هوازن ها هم در نوع خودشون استثنایی بود، یعنی معلوم شد شکست قریش و جریان شرک یه فرصت رو در اختیار هوازن و ثقیف قرار داده بود تا اولا شخصیت اثر بخش طایفه خودشون رو که تا این تاریخ پیوسته تحت شعاع حاکمیت و حکومت مکه بود رو به ظهور برسونن و ثانیاً با نبرد با قدرت برتر شبه جزیره که حالا دیگه شده بود به اسلام، یک شرایط تثبیت فرا منطقه‌ای و فرا عشیره‌ای رو برای خودشون رقم بزنن. لذا اینها وقتی در جلسات شورای جنگیشون نشستن کاملا اظهار می داشتن، می گفتن پیروزی مسلمان ها بر قریش ریشش در توانمندی مسلمان ها نیست، یه بخش مهم توفیقات مسلمان ها محصول ناکارآمدی و بیکفایتی و ناتوانی قدرت های متخاصم اوناست، چون ضعیف بودن اونها قدرت پیدا کردن و تقابل هوازن و مسلمان ها قطعا و حتما مسلمان ها رو به طرف نابودی و شکست دلالت خواهد کرد. یک سپاه توانمند و با عده و عده فراوانی تهیه کردن، فراهم دیدن و فرماندهی رو سپردن به یک جوان با نشاط سخاوتمند شجاع مورد احترام 30 ساله از هوازن به نام مالک ابن عوف نصری. یه شخصیت خیلی ممتازی بود حالا در نبوغها و توانایی هایی که داشت، فرمانده او بود، ضمن این که مجربترین فرماندهان اعراب هم در هوازن هم در ثقیف مثل قارب ابن اسود ابن مسعود ابن معتب و ذوالخمار صبی ابن حارث ابن مالک، همه اینها در این سپاه ائتلافی حضور داشتن. همه موقعیت و موجودیت این توایف و وابسته هاشون اجتماع کرده بودن. نبرد با اسلام در شرایط نوینی که برای اون به وجود اومده بود البته مخاطره آمیزم بود. یعنی اونها ممکنه که احتمال داده باشن، چون اهل تاریخ خیلی روی این شفاف صحبت نکردن، اما یکی از علتهایی که باعث شد هوازن و ثقیف تمرکز نیروی انسانی و تشکیل سپاه برای خودشون بدن این بود که به یقین رسیده بودن که بالاخره دیر یا زود پیغمبر اکرم اسلام و مسلمان‌ها به سراغ اونها هم خواهند رفت. لذا علی‌رغم این که قدرت دفاعی و استحکامات بازداننده فراوانی در اختیار اونها بود که اگر مورد تهاجم قرار می گرفتن قطعا جنگ به روش قلعه‌داری اونها رو بیشتر سیانت می کرد، آسیب پذیری اونها رو به مراتب کمتر می کرد، اما تصمیم به یک جنگ پیش دستانه گرفتن و من معتقدم اقدام اونها یک اقدام ماجراجویانه هم نبود که مثلا فقط روحیه جنگاوری بوده باشه، یک حسابگری های بسیار دقیقی بود که اگر اونها مثلا موفق می شدن که مکه را از دست مسلمان ها آزاد بکنن. چند اتفاق افتاده بود. یک، قدرت نوپای اسلام شکست خورده بود. یه دستاورده خیلی مهمی برای اونا بود، کاری بود که قریش موفق به انجامش نشده بود. دو، مرکزیت و مرجعیت قریش از بین رفته بود. یعنی اینهایی که سالهای سال تحت شعاع اینا زندگی میکردن و تحت سیطره و حکومت اینا بودن بر اونها منت پیدا میکردن و با از بین رفتن مرجعیت قریش عملا هوازن و ثقیف در نقطه کانونی رهبری جوامع و قبایل و عشایر عرب قرار می گرفتن. لذا به همین علت بود که تصمیم اونها یک نبرد همه جانبه بود. مالک ابن عوف فقط سپاهیانش رو با خودش نبود نبرد، تمام زنان رو با خودش برد، دختران رو با خودش برد، طفلها رو با خودش برد، احشام و دارایی ها رو با خودشون همراه کرد و حرفش هم این بود که دیگه هیچ انگیزه‌ای برای عقب نشینی در مقابل مسلمان‌ها وجود نداشته باشه. یعنی این جنگ جنگ تمام بود، یا پیروزی یا نابودی. این جنس انگیزه ها وقتی در یه جمعیت متخاصم به وجود میاد کار خیلی خطرناکتر میکنه، کار رو بسیار سخت‌تر میکنه. اینا اومدن تا اینکه در اوتاس فرود اومدن، در منزلگاه اوتاس که ایستادن یه فردی در میان ایناست به نام درید ابن سمه، یه پیر مرد کهنسالیه که نوشتن سر 60 سال از زندگیش گذشته بود، اما به خاطر تجارب جنگیش او رو آورده بودن. یعنی معلومش هم مغزش خوب کار میکرده، هم توانایی طراحی و برنامه‌ریزی قوی داشته، ولی آدم سن 60 ساله خیلی به کار این مسائل حداقلش نمیاد. درید ابن سمه وقتی به اوتاس رسید گفت اینجا کجاست؟ گفتن آقا اینجا اوتاسه. اما بالای نگاه کرد، اینجا که من میگم نگاه کرد، من گفتم نگاه کرد چون اهل تاریخ نوشتن نابینا بود، اما نمیدونم من درست میگم یا اهل تاریخ درست میگم، چون اونا گفتن که وقتی اومد گفت که اینجا سرزمین خوبیه، نه سنگستانه نه ریگزار و پرخاکه، یک محل مناسبی برای تاخت و تاز اسب هاست. اگه من بخوام کوتابیان باید پذیرفته باشم این بیاد مثلا دست زده باشه به زمین، بو کشیده باشه، با بو فهمیده باشه، ولی من باشه باید ببینم این چیز داره تا به تشخیص برسم. ولی چون اونا زودتر هم من گفتن، حرف اونا درسته دیگه، حرف من شما خیلی بهش اعتنا نکنید. خب اینجا محل خوبی برای کار داره، فقط یه عیبی داره و اون اینه که من صدای گریه زنان و بچه ها رو میشنوم، نعره شتران، بانگ الاغ ها و گاو ها، اینجا میدان نبرده، میدان جنگه، اما شرایط شما و محل تجمع شما هیچ شباهتی به اردوگاه نظامی و اردوگاه دفاعی نداره. اونا که همراهش بودن بهش گفتن که آقا امر مالک ابن عوف، ایشون دستور داده گفته که همه زن بچه رو بیارن. گفت بگید مالک بیاد. وقتی مالک، من نهایت احترام رو به مالک گذاشت، در نهایت اعزاز، اینا علامت به هر حال بعضی از برجستگی ها و فخامت های اخلاقی جمعیته. نگو حالا به بچه یا فلان، اینا نهایت احترام رو گذاشت، به احترامش ایستاد، او رو نشون. بعد ازش پرسید که آوردن این زنها و بچه ها باعث میشه که جایگاه فرماندهی تو مخدوش بشه، برای چی داره برداشتی آوردی؟ اون گفت من آوردم تا اینکه هیچ کسی فکر فرار هم به سرش نزنه. دورید بهش گفت که مالک، برای پیروزی در یک میدان کارزار و نبرد احتیاج به مرد کارآزموده است، احتیاج به شمشیره، احتیاج به نیزه داره. زنان و کودکان و احشام در میدان نبرد تعیین کننده نیستن. ضمن این که اگر حالا شما شکست بخورید، میدونید با اسارت زنان و کودکان و غارت اموالتون چه رسوایی به شما تحمیل میشه، چه اعتباری از شما از بین میره. مالک منطق دورید قبول نکرد و در این حال به او بی‌اعتنایی کرد. وقتی که بی‌اعتنایی و بی‌احترامی شد به دورید، اون گفت به خدا سوگند این مرد جز گوسفند چرانی هیچ کاری بلد نیست. مگر زنان و کودکان میتونن مانع تهاجم یک سپاه بشن؟ اقدام دومی که دورید ابن سمه کرد این بود، گفت که افراد قبیله کب و کلاب کجا بیان من ببینمشون. اینا از رزماوران تراز اول هوازن و ثقیف بودن. بهشون گفتن این از این دو طایفه حتی یک نفر هم در میدان جنگ حضور نداره، مشارکت نکرده. دورید همین که خبر بشنید در بخت و غضب گفت که اونهایی که قدرت رزمندگی و مردانگی داشتن وارد این جنگ نشدن. مطمئن باشید اگر امروز روز سربلندی و شرف بود، مردان کعب و کلاب از همه شما مشتاق‌تر بودن. خط مقدم در اختیار اونها بود. باز در مقام خیرخواهی گفت این زن بچه رو به محلشون برگردون، اگر برگردن عزت اونها محفوظ میشه و تو هم به جنگ با مسلمان ها، که اگر شکستم خوردی و اقبالم با تو روی نداشت، آثار شکستت فقط متوجه خودت باشه. بعد نگن در هوازن مردها زنها رو سپر قرار دادن. اینا خیلی چیزای ارزشمندی ها، اینا ما از بغلش عبور میکنیم، نشان دهنده فخامت و حریت یک کسی. حالا پیر مردی که الان معمولا تو 60 سالگی حالا حوصله چای خوردن نیست، این تمام غیرتش و سابقه و پیشینش به جوشش در اومده که نکنه این خانم ها مورد کوچکترین بی احترامی و بی اعتنایی واقع بشن. حالا قیمت این کار رو میخواید شما بدونید، نوامیس پیغمبر سوار شتر کردن رو بهش تطبیق بدید. ببین تربیت ها رو باید اینجور با هم دیگه عرضه بکنه. مالک نهایت قیز و غضب رو نشون داد، گفت اعتلاع نمی کنم و این سیاستی که من انتخاب کردم سیاست درستیه. تو هم پیر شدی، فرسوده شدی، دانشت هم کهنه شده، دیگرانی که امروز بعد از تو عهده‌دار امر نظامیگری و سپاه شدن به مراتب ورزیده‌تر از تو و داناتر از تو هستن. دورید گفت به مصلحتتون نی، یعنی تا آخر از خیرخواهی‌هاش کوتا نیمده. تدابیر این مرد شما رو به شکست میکشونه، زناتون اگه در جنگ باشن شما رسوا میشید. بدنامی سوء استفاده ابزاری از زنهاتون بر پیشانی شما تا همیشه میمونه. این مالک هم اگه شکست بخوره به دژهای ثقیف میره، پناه میبره و شما رو تنها میذاره. این جنگ روانی راه انداخت وقتی در مقابل منطق قدرتمند دورید ابن سمه کم و کوتاه شد، جنگ روانی انداخت. نوشتن که نیزه خودش رو چسبون به سینش، گفت به خدا سوگند یا باید از من اطاعت بکنید یا با این سرنیزه آنچنان ضربتی به شکم خودم میزنم که این نیزه از پشت بیرون بیاد. اون چی که اتفاق افتاد این بود که شادابی، قدرت جوانی و مدیریت روانی مالک ابن عوف بر تجربه و تدبیر درید ابن سمه غلبه پیدا کرد. خوب دقت بکنید، یکی دیگه دخترای ما هستن، کم سن سال هستن، شادابی، جوانی و مدیریت روانی شما هم میتونه بر رأی پیرها غلبه پیدا کنه، ولی هنرتون باید چی باشه؟ رأی اونها رو به شادابی و توانمندی و قدرت خودتون اضافه کنی. بقیه‌اش هم طلبتون. و صلی الله علی نبینا محمد و آل